بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که بین اون اشکال دومی که مرحوم شیخ در طهارات صلات عنوان فرمودن و اون اشکال دومی که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه وجود داره فرق هست و از این جهت مرحوم نائینی قدس سره و همچنین مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه نهایت درایه فرمودن اساساً در ما نحن فی سه اشکال وجود داره. یک اشکال همین است که با این که امر دیری بر موافقتش ثواب مترتب نیست، چرا بر موافقت با طهارات صلات ثواب مترتبه؟ اشکال دوم، امر دیری کلن عنوان توسلی رو داره و تمام اوامر غیریه عنوان توسلی رو دارن، در حالی که طهارات صلات باید با قصد عبادیت انجام بشه. وضوء، غسل و تیمم را باید با قصد عبادیت انجام داد. و اشکال سوم همون اشکال دور هست که در اون بحث گذشته اشکال دور رو ذکر کردیم. اینجا یک نکته‌ای باز در کلام مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول در جلد اول در صفحه 226 تا صفحه 231 که این بحث رو دارن، مرحوم نائینی اونجا وقتی اشکال رو از جانب مرحوم شیخ نقل میکنه که مرحوم شیخ میفرماید در باب طهارات و صلات اشکال دور وجود داره، فرموده مرحوم شیخ در بیان دور تبعید مسافت کرده، یعنی بیانی که شیخ برای دور ذکر فرموده یه بیانی است که یه قیود و عناوین زائدی درش هست. اون وقت یه بیان دیگری رو خود مرحوم نائینی برای دور عنوان فرمودن. بیان شیخ این بود، شیخ فرمود که در طهارات صلات ما میگیم امر غیری متعلق است به این طهارات صلات، میگیم وضو واجبون غیریون، تیمم و غسل واجبون غیریون. بعد مرحوم شیخ فرمود که این وضو و تیمم و غسل ذات اونها مطلوبیت نداره در عالم خارج، مطلق الوجود اینها مطلوبیت نداره، باید این طهارات صلات علی وجه العبادیت اتیان بشود. لذا این مقدمیت وضو متوقف است بر این که در عالم خارج اتیان بشود علا نحول عبادی جد، و اگر بخواد اتیان بشه علا نحول عبادی جد، عبادیت نیاز به امر داره و ما فرضمون این است که غیر از امر غیری در ما نحنفی امر دیگری نداریم. پس امر غیری متوقف است بر این مقدمیت، مقدمیت متوقف است بر این که این طهارات صلاح علا وشهل عبادیه اتیان بشه. اتیان علا وشهل عبادیه متوقف بر امر غیریه، عبادیت امر میخواد و ما هم غیر از امر غیری در ما نحنوکی امر دیگری نداریم. لذا هم نتیجه این میشه امر غیری متوقف هم بر اتیان علا وچل عبادیه، اتیان علا وچل عبادیه متوقف بر امر غیریه. مرحوم نائینی فرموده است که مرحوم شیخ دور رو این چنین بیان کرده و مرجع بیان شیخ به این است که دور مربوط به مقام اتیان و مقام امتثاله. در مقام اتیان خارجی دور لازم نیاد، در مقام امتثال دور لازم نیاد. بعد فرموده نیازی به این بیان نیست، ما دور رو در همان مقام جل میایم تقریر میکنیم و تقریر میکنیم. در مقام جل میگیم امر غیری متوقف است بر عبادیت، عبادیت هم متوقف است بر امر غیری، لیکن دیگه کاری به مقام اتیان به مقام امتثال ما کاری نداریم، به همان مقام جعل کار داریم. شبیه اون چی که اگر در ذهن شریفتون باشه در اول بحث تعبدی و توسلی این بحث مطرحه که آیا قصد الامر را مولا میتواند در متعلق امر عقد بکند یا نه؟ آیا مولا میتونه بفرماید سل به قصد همین امری که متعلق به صلاته؟ یک بحث معروف و بسیار مفصلیه که ما هم خیلی به نحو مقصود این بحث رو مطرح کردیم. خب اونجا یک اشکال معروفی که وجود داشت دور در مقام جعل شارع و مولا بخواد بفرماید سمله به قصد همین امری که الان دارم متوجه صلات می کنم این دور لازم میان. نظیر همین بیان رو مرحوم نائینی می فرمد در اینجا باید مطرح کنیم، اگر بگیم وضو درش قصد غربت معتبره، قصد درش قصد غربت معتبره، و قصد قربت و قصد عبادیت متوقف بر امره، و ما هم غیر از امر غیری امر دیگری نداریم، نتیجه این می شود امر غیری متوقف بر این قصد قربت و عبادیت میشه، هر حکمی متوقف بر متعلقشه، و قصد عبادیت هم متوقف است بر امر. لذا دو لازم میاد. اگر عبارت مرحوم آقای بروجردی قدس سره الشریف در کتاب نهایت الاصول که تقریرات اصول ایشون هست ملاحظه بفرمایید، ایشون در اشکال دوم اصلا همین بیان رو دارن. در اشکال دوم میان روی همین دور در مقام جل و همین بیان رو دارن. نتیجه این میشه تا اینجا ما چهار اشکال در مسئله داریم. یکی مسئله استحقاق ثواب، دوم توسلی بودن عوامر غیریه، دوم اشکال دور به بیان شیخ، و چهارم اشکال دور به بیان مرحوم ناینی و مرحوم آقای بروجردی. یعنی در اشکال دور دو تا بیان وجود داره. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری قدس سره الشریف دور رو آوردن روی مقام امتثال، مرحوم ناینی و مرحوم آقای بروجردی دور رو بردن روی مقام جمع. در همان مقام جمع دو لازم میان. اون وقت مرحوم ناینی به شیخ اشکال میکنه که شما تبعید مسافت کردید، یه راه طولانی رو طی کردید، برای بیان دور نیازی به این راه شما نیست. حالا این نکته اینجا شاید در ذهن شما بیاد که لقائل ان یقول که دور در مقام انتصال متوقف بر دور در مقام جعله. نمیشه در مقام امتثال دور لازم بیاد اما در مقام جل دور لازم نیاد. و گویا مرحوم شیخ میخوان هر دو رو بیان بکنن. شیخ میخوان بفرماین هم دور در مقام امتثال لازم میاد، بگیم امر غیری متوقف است بر این که این طهارات ثلاث مقدمه باشه، مقدمیت اینها متوقف است بر اتیان علی نحو العبادیه، این اتیان هم متوقف بر امر غیریه. اون وقت این دوره در مقام امتثال ملاطم با وجود دور در مقام جعله، یعنی در مقام جعل هم همین دور وجود داره و شیخ هر دو رو میخواد بگه. اما از این طرف ممکنه نباشه، ممکنه در مقام جعل دور لازم بیان اما در مقام امتثال دور لازم نیاد. مثلا در باب همین امر به صلات، خب ما اونجا هیچ کس نمیاد بگه در مقام امتثال دو لازم میاد، بعد در مقام جعل این اشکال معروفی که در اول بحث تعبدی و توسلی مطرح میشه و عنوان بحث این است که آیا قصد الامر میتوان قصد الامر را در متعلق قرار داد یا خیر، خب اونجا فقط دور در مقام جعل. مولا در مقام جمع اگر بخواد بفرماید سله، که قصد همین امری که متعلق به صلاته در مقام جعل دور لازم میان، اما در مقام امتثال مکلف میان نماز را به قصد همین امری که مولا متوجه به صلات کرده انجام میده. در مقام امتثال دو لازم نمی آمد. این حرف البته قابل قبوله، اگر قائل این حرف رو زد این طور بگه، بگه هر جا دور در مقام امتصال باشه ملازم با وجود دور در مقام جعله، اما عکسش نیست. ممکن است دور در مقام جعل باشه اما در مقام امتصال نباشه. بله؟ خب بله. نه مثلا بگیم حالا اگر چرا یه شیخ دور رو در مقام امتصال آورده؟ یعنی در هیچ کجا دور نمیاد؟ چرا؟ الان ما عرض کردیم در همین وضوع ها در امتصالش دوره. اگر بخواد الان امر به این وضوع تعلق بگیره، این تعلق امر مولا متوقف است در این که من در مقام خارج به نحو عبادی بیارم، اتیان میشه امتصال دیگه. اون وقت اتیان منم در مقام خارج به نحو عبادت متوقف است برای اینکه مولا هم کرده باشه. بله مطور ایشون اشکال از اینکه شما اشکال رو بردید و مرحله بند به شیخ اشکال میکند که شما تعبیرشون در فواید هم اینه که فرماید شما تبعیدون للمسافه کردید. دو یه مرحله عمیق‌تره، مرحله عمیق‌ترش این است که در همون مقام جعل باشه. حالا این بحث مهمی خیلی نیست. بنابراین شما ببینید اون دوتا اشکالی که در عبارت کفایه مربوط به طهارات صلات هست، ملاحظه می‌فرمایید که داره تبدیل میشه به چهار اشکال. و چه بسا اون اشکال دوری که عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری فرموده به اون بیان، مرحوم نائینی به بیان دیگر فرموده، اهم اشکالات هم همین که مرحوم آخون متاسفانه در کفایه اشکال دور رو بیان نفرمودن و متعرض نشدن اصلا. خب حالا بعد از این که این نقطه در اینجا روشن شد که تعداد اشکالات چقدر هست، عرض کردیم که اولین راه حلی که برای اشکال داده شده راه حلی است که در کلمات شیخ بهش اشاره شده و مرحوم آخوند خراسانی هم همین راه رو اختیار کرده. مرحوم آخوند می فرماید که ما قائل میشیم به این که این طهارات صلات علاوه بر این امر غیری که متوجه اینها یک استحباب نفسی هم دارن، خودشون به نفسه استحباب دارن. اون وقت اگر استحباب نفسی داشتن تقریبا همه اشکالات حل میشه. اینی که بگیم استحباب ثواب، بگیم استحباب ثواب به خاطر امر غیری نیست، به خاطر این استحباب نفسیه. اینی که گفتید امر توسلی، امر غیری، امر توسلیه و نیاز به قصد قربت نداره، میگیم بله اینجا قصد قربت به خاطر امر غیری نیست، به خاطر اون امر نفسی استحبابیه. اشکال دور به هر دو بیان، اشکال دور در فرضیست که عبادیت این طهارات صلات متوقف بر امر غیری باشه، در حالی که طبق این بیان که با دیدیت طهارات صلات متوقف بر امر غیری نیست، عبادیتشون از راه دیگری حاصل شده، از راه امر نفسی استحبابی. اون وقت عرض کردیم مرحوم آخوند به دنبال این یه عبارتی دارن که اون جواب از اشکال مقدره که حالا میرسه. نتیجتا مرحوم آخوند کلامشون دو قسمت داره. یک قسمت همینه که ما بیاییم بگیم طهارات و صلات استحباب نفسی داره، یک قسمت هم همونی که عرض کردیم به عنوان جواب از اشکال مقدر مرحوم آخوند مطرح کرده و هر دو قسمت مورد بحث و مورد مناقشه. اما قسمت اول، در قسمت اول مرحوم نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد اول صفحه 254 ایشون سه تا اشکال به مرحوم آخوند داره. هر ستای این اشکالات در کلام خود مرحوم شیخ انصاری هم با یه اضافاتی وجود داره. اشکال اول این است که شما که میگید این طهارات سلام امر استحبابی نفسی داره، ما در وضو و غسل قبول میکنیم. روایاتی داریم الوضوء نور، یا داریم للوضوء بعد الطهور، اگر کسی بعد از اینکه طهارت هم پیدا کرده باز وضو بگیره جه حسنه به او داده میشه. و اینجا این رو عرض کنم در بین همین روایات که انسان میبینه و این خوبه همیشه مد نظر ما هم باشه، در یه روایت وارد شده من احدث ولم یتوضع فقط جهانی، کسی که محدث بشه اما بعدش وضو نگیره این ظلم بر خدا کرده. و این خیلی معنای عجیبی درش وجود داره. یه وقتی است که انسان میگه الوضوء نور، خب نورانیتی برای انسان حاصل میشه، میگه چه خوبه که انسان در همه حال با وضوء باشه، در موقع درس و در موقع خوابیدن حتی. اما این تعبیر که من احدث ولم یتوضع فقط جهانی، این خیلی معنای بالاتری رو داره. این همونیست که انسانی که واقعا به مرحله عبودیت و بندگی خدا رسیده، این همیشه باید خودشو در محضر خدا ببینه. وقتی همیشه باید خودشو در محضر خدا ببینه، باید همیشه متظاهر باشه. این هیچ وقت نباید به خودش اجازه بده که طهارت از او فوت بشه. و این بحث مفصل معنوی و اخلاقی داره که خود این شما واردتر از بنده هستید. حالا اشکال اول این است که وضو استحباب نفسی، روشن این روایاتی که داریم، غسل استحباب نفسی روشنه. خود غسل بدون این که هیچ قایتی بر او باشه، عنوان غسل جمعه و غسل نمیدونم زیارت و اینها نباشه، بدون این که هیچ قایتی بر او مترتب باشه، غسل استحباب نفسی داره. در وضو و غسلش رو مرحوم ناینی و همطور مرحوم شیخ در مواره این فرمان ما قبول داریم. اما در تیمم ما چگونه در تیمم استحباب نفسی تیمم را بپذیریم؟ ما نمیتونیم بپذیریم. تیمم کی گفته که تیمم استحباب نفسی داره؟ برای این که تیمم، لذا مرحوم ناینی همینجا اشکال رو تمام میکنن و میفرماین که این اشکال اول به مرحوم آخون وارده که اگر در وضوع و خود ما استحباب نفسی رو بپذیریم اما در تیمم نمیپذیریم. دیگران برای این که استحباب نفسی تیمم رو بیان اثبات بکنن از سه راه آمدن اثبات کردن که البته ما با تتبع این سه راه رو پیدا کردیم اما به صورت مجتمع در یک جا ذکر نشده. یک راه که این راه در کلام مرحوم محقق عراقی هست و مرحوم آقای خویی قدس رو ایشون هم تبعیت کرده از مرحوم عراقی اینه: ما یک روایتی داریم از تراب و احد و تهورین، تراب یکی از تهورینه، از تراب و احد و تهورین. خب تمام طوری که در دلم ما و احد و تهورین از تراب و احد و تهورین هم داریم. این روایت رو زمینه بکنیم به اطلاقاتی که در باب طهارته، یعنی ما یک ادله داریم که به صورت مطلق طهور بودن را مستحب میدانه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب این اطلاق داره، خدا متطهر رو دوست داره. یا در یه روایتی، در همون روایتی که داریم که الوضوء بعد از طهور دارای ده حسن است، بعد داره فتطهروا، هم رو به طهارت میکنه به نحو مطلق. پس از تراب و عهد و طهورین رو زمینه بکنیم به این روایات مطلقه، ازش استفاده می شود که تیمم اونم استحباب نفسی داره، نه برای نماز. البته حالا میگن دیگه قدر متیقنش در اونجاییست که آب انسان نداشته باشه، قابض الماء باشه، اینم خودش استحباب نفسی داره. راه دوم یک روایاتیست که از خود اون روایات ما میتونیم استحباب نفسی تیمم رو استفاده بکنیم. در جلد اول وسائل شیعه در باب نهم احزاب وضوع حدیث دوم یک روایتی مرسله صدوقه که مرسلات صدوق حجیت داره، یعنی حجیتش در بعضی از مواردی که حالا در جای خودش گفتن کلی نه. روایت اینه: من تطهر ثم آوا الی فراشه، کسی که متطهر بشه بعد بیاد در فراش خودش برای خوابیدن، باطن و فراشه اوش هم از سده، این فراشش میشه مثل محل مسجد و نماز او. بعد داره فَإِنْ ذَكَرَ يَا ذُكْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ، اگر یادش افتاد وضوء نگرفته تیمم بکنه. خب این کشف عظیم میکنه که تیمم خودش استحباب نفسی داره. این هم یک دسته روایاته. نکته ای که اینجا وجود داره این است که مرحوم شیخ در کتاب مطاره فرموده درسته، از بعضی از روایات استفاده می شود که تیمم استحباب نفسی داره، لکن اشکالش این است که اصحاب از این روایات اعراض کردند و فقها بر طبق این روایات فتوا ندادند که این در کلمات مرحوم ناینی و اینها دیگه نیامده، فقط در عبارت مرحوم شیخه. فرموده لن یعتمد علیه احدون، احدی از فقها بر این نظر اعتماد نکرده که بیاییم بر طبق این روایات بگیم تیمم استحباب نفسی داره. این فرمایش مرحوم شیخ هم تام نیست، برای اینکه اصلا این مسئله که آیا تیمم استحباب نفسی داره یا نه، این مورد تعرض فقها واقع نشده، غالبا بحث نکردن در این زمینه، یعنی در موارد فقهی حالا وضوشون مورد ابتلا بوده متعرض شدن، اما نسبت به تیمم بحث نکردن که آیا تیمم استحباب نفسی داره یا نداره، و اگر بحث نکرده باشن دیگه مجالی باقی نمیمونه برای این بیان که ما بگیم فقها از این روایات چه کردن؟ اعراض کردن. اعراض زمانی که مورد تعرض و بحث واقع بشه، اگر بر طبقش فتوا ندادن، اون وقت بگیم اعراض مشهور این قاضیت داره و به حجیت روایان ضربه وارد میکنه. جهنی یعنی چی؟ به نظر این جهت مورد بحث قرار ندادن. اگر در جهات دیگر مورد بحث واقع شده و اعراض شده، ارتباط به اینجا نداره، این جهت رو مورد بحث قرار ندادن. بله؟ اگه مسلم بود لااقل بیان میکردن، چون بالاخره در فقه اون چی که به عنوان مسلمیات فقهه این باید بیان بشه، نمیشه بگیم یه چیزی. خب حالا بدل از این دوتا در فردی که فاقد الما باشه و اونم داره بالاخره برای خود صلاح، چون ببینید اینا دلیل میخوان، ما داریم که اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، برای وضوش هم میگیم مقدمه صلاه. اگر بخوایم بگیم وضو استحباب نفسی داره، این روایات رو میاریم، الوضو نورون، الوضو کذا، پس برای تیمم دلیل میخواد. ما میگیم اینا میتونه دلیل باشه، اما چون فقها توجهی و تعرضی به این بحث نداشتن، این رو ذکر نکردن. علایه‌ام نکته‌ای که وجود داره این است که فوقش این است که ما بگیم این اعراض فقها مهرت نیست، یعنی باید مرحوم شیخ انصاری احراز کند اعراض فقها را، و این اعراض فقها در اینجا مهرت نیست. راه سوم آمدن از راه اجماع درست کردن، گفتن که ما اجماع داریم که طهارات صلات باید به نحو عبادی باشد، این روشن، اجماع داریم طهارات صلات رو باید به نحو عبادی انجام داد، و از اون طرف ما غیر از امر غیری امر دیگری نداریم. امر غیری نمیتونه منشأ عبادیت باشه، پس خود این تیمم، وضو، اینها باید امر نفسی داشته باشن. یعنی در این بیان، این بیان دیگه اختصاص به تیمم هم نداره، در وضو و غسل هم میاد. دیگه ما برای اثبات نفسی بودن عرض می کنم که تیمم وضوع و غسل به این مرحله اجماع وارد میشیم. مگر اجماع نداریم که اینا رو بعد نهر عبادی انجام داد؟ چرا؟ مگر اجماع نداریم که امر غیری عبادی نیست؟ چرا؟ این دوتا رو زمینه بکنیم، نتیجه این میشه که پس لازم است این طهارات صلات یک امر استحبابی نفسی داشته باشه. ما از راه اجماع کشف میکنیم که این طهارات صلات دارای یک امر استحبابی نفسیه. چرا؟ اشکال دومه که فردا انشاءالله بخواهد عرض کنیم، فعلا در این اشکال اول داریم بحث میکنیم. این هم عرض میکنم که از اجماعی که در اینجا بعضی ها ادعا کردن، علی حال نکته‌ای که وجود داره این است که با همه این سرایی که ذکر شد، اثبات این که تیمم استحباب نفسی داره مشکله. یعنی ولو این که از جهت قاعده خب ما این روایات داریم، یا راه اول یا خود اون روایات که ظهور دارن یا راه سوم که مسئله اجماعه، انصاف این است که اگر بخواییم اثبات بکنیم به این که تیمم امر نفسی استحبابی داره مانند وضوع و مانند غسل، این یه مقداری مشکل هست. نمیتونیم بگیم یقینا نداره، اینا بالاخره فی الجمله دلیلیت داره، ولی التزام به این مطلب مشکله. و شاهدش هم این است که بالاخره هیچ کس از فقها متعرض اینم نشده. خب در باب وضوع آمدن متعرض شدن، وضوع رو همه گفتن استحباب نفسی داره، غسل رو هم آمدن متعرض شدن، چرا در تیمم متعرض نشدن؟ ممکن که روشن بوده برای اینها که تیمم استحباب نفسی نداره، ولی خب ما این رو هم به عنوان احتمال میگیم. نهایت اونی که ما بهش میرسیم این است که التزام به استحباب نفسی مشکله و این اشکال اول فی الجمله تثبیت میشه. حالا تا بقیه اشکالات ببینید عجب و تقریرات رو تا عرض کنید. اصلا الله علیه.